تاریخ فلسفه 1-2.
از مابعد طبیعه باید دل بکنیم و به بخش‌های دیگر فلسفه ارسطو بپردازیم. امروز یک خلاصه‌ای از طبیعیات ارسطو رو برای شما روایت میکنم. گرچه از مابعد طبیعه دل کندن سخته برای من، اما باید بپردازیم به طبیعیات. بعدش هم شمه ای اخلاق برای شما بگم. واقعا اخلاق. بعد هم یک سیاستی بعد فارغ بشاریم از ارسطو، انشالله بمونه برای بعدها. کتابی که ارسطو در طبیعیات نوشته خدمت شما عرض کردم که اسمش هست طبیعیات، یعنی به اصطلاح امور عامه علوم طبیعی. بنابراین طبیعیات علم خاصی نیست، یعنی مثل فیزیک باشه، شیمی باشه. درسته مخصوصا متخصصان غربی وقتی ارجاع میدن به طبیعیات به اسم فیزیک ارجاع میدن، اما شما میدونید این علم فیزیک به معنای فیزیک علم فیزیک نیست. این کلیاتی فلسفی درباره علوم فیزیکی است، اعم از فیزیک و غیره. بهش میگیم ما به زبان خودمون امور عامه طبیعیات، یا خلاصه ارجاع میدیم طبیعیات. من هیچ وقت در نوشته های اندکی که داشتم راجع به ارسطو به این ارجاع نمیدم به اسم فیزیک یا طبیعی. من ارجاع میدم به اسم طبیعیات. دلیلش اینه که همینه که عرض میکنم، یعنی این علم فیزیک نیست تا ما به این اسم ارجاع بدیم. این نگاه فلسفی به علوم طبیعی است و قوانین عامه علوم طبیعی رو در اونجا بررسی کرده. کتاب بسیار خوبیه، واقعا کتاب خوبیه برای آشنایی با آراء ارسطو درباره این جهان، کلیات مربوط به این جهان، جهان طبیعی. ترجمه اش رو هم معرفی کرده ام، 2 ترجمه یا 3 من ترجمه به فارسی دیدم. یکی رو نمیدونم که ترجمه کرده، دانشگاه شهید بهشتی قبل از انقلاب چاپ شده، بخشی از طبیعیات، همش نیست. در دانشگاه وقتی اسمش بود دانشگاه ملی، اونجا چاپ شده. یکیش رو انتشارات امیرکبیر چاپ کرده، کامله. یکیش رو هم انتشارات طرح نو به قلم آقای مرحوم دکتر محمد حسن لطفی، همون که مجموع آثار افلاطون رو ترجمه کرده با درس یک به اصطلاح مجموعه ستایی، ما بعد طبیعه اخلاق نیکو مخصوصی و طبیعیات. شما اگر بخوانید به نظر من بهتره همین ترجمه را بخوانید، اگر دوست داشتید یک وقتی بخوانید. اما اگر بخواید چیزی بنویسید راجع به ارسطو، یک وقت از این ترجمه ها نقل کنید و فکر کنید دقیق حرفای ارسطو رو نقل کردید، این نیست. خودتون باید ترجمه کنید از یه جایی که رسمیت بیشتری دارد، بیشتر دانشگاهیه. من یک خلاصه ای از این آرایی که اونجا هست بر طبق یادداشت‌های خودم از فیزیک اینها یادداشت‌های منه راجع به فیزیک و اخلاق که معمولا اخلاق تدریس نمی‌کنم در ارسطو و تدریس نمی کنم معمولا، چون بیشتر گلایه می کنن دوستان که به ما از اخلاق ارسطو نمیگه، دوست دارم با شما اخلاق رو تدریس کنم، اخلاق نیکوماخوسی را انشاءالله جلسه در تدریس میکنم. در از هم اینها یادداشت‌های منه راجع به اخلاق، خیلی فشرده است، فایده ندارد خوندنش، واقعا فایده ندارد، یادداشت‌هایی است که خودم میدونم به چه معنا. در واقع اینی که الان دستنه به امراه این خلاصه طبیعیات و اخلاق نیکوماخوسی ارسطوست که خلاصه بسیار فشرده ولی خیلی خوبه، اگر کسی بلد باشه همینها رو نگاه کنه. کل اون کتاب رو من روایت کردم در خلاصه بسیار فشرده. توکل بر خدا. من جهتش اینه که اخلاق نمیگم، در بحث های اخلاق خواهم گفت جهتش چیه که بحث اخلاق، نه این که دوست نداره، برعکس خیلی هم دوست دارم اخلاق بحث کنم. منتها اخلاق چند جوره. یک وقتی این دختر بعد از این کلاس خواهد رفت به سینما، خب اونو یادشه که بعد از این کلاس که تمام شد خواهد رفت با مثلا خواهرش سینما، خواهرش رو هم دوست داره، اخلاقش خوبه الان، توجهی؟ نه برای مبنا، مبناش اینه که الان میره بهش خوش میگذره و خاطر اون با منم مهربانه، با تو هم مهربانه. اخلاق بسیار پیچیده است، کسی نمیتواند تشخیص داد که این چرا خوشحاله یا چرا خوش اخلاق امروز یا چرا بد اخلاق امروز. من با ارسطو اختلاف بنیادی در اخلاق دارم. اون میخواهد اخلاق را بر طبیعت مشترک انسان‌ها مبتنی کند. مثلا فرض بفرمایید نیچه امروز اگر بیدار بشه، ارسطو هم بیدار بشه، نیچه به طبیعت مشترک انسان قائل نیست، مگه نه؟ بنابراین مبنای اخلاقی استواری قائل نیست. از یک طرف دیگرم که اخلاق باید تزریق بشه به بشریت، اون رو هم قائل نیست، بنابراین آدم بی اخلاقی. ارسطو با اون نمیتونه محاجه کنه، اینو میخوام بگم، توجهی؟ با اعتماد به کامن سنس نمیشه اخلاق را مبناش رو دور. من بخوام اخلاق تدریس کنم شاید آدم ها ذهنیتشون آشفته بشه. بخوام فقط روایت کنم، مرا خدا اونجوری نیافریده فقط به روایت قناعت کنم، نه آفریده واقعا، نه اینکه من خودم هم نمیخوام، من خیلی خوب بدم از این جهت، باید یک نگاه فلسفی پشت سر تدریس وجود داشته باشد، وگرنه فقط روایت. در دانشجویان فلسفه دانشجویان خوبی هم. یعنی عقل دارن دیگه. من خودم احساسم اینه دانشجویان فلسفه از هر دانشجوی دیگری بیشتر عقلش رو به کار میبره، در تمام جهات به کار میبره. دانشجوی فیزیک عقلش رو به کار میبره در جهت واحدی، شیمی همین طوری آجی میگن ریاضی، آره ریاضی بهتره، عقل رو تشویق میکنه، ولی بازم جهتش واحده. فیلسوف عقلش رو همه جانبه استفاده میکنه، نمیگم از همه عقلش استفاده میکنه، ولی جهاتی که عقلش رو به کار میبره بیشتره. بنابراین من نگران میشم وقتی برای بچه های جوانتر بخوام اخلاق تدریس کنم و خودم باشم. در دوره های عالی تر آره راحت ترم، میگم اون دیگه تبابای گمراه نمیشه، خودش گمراهه دیگه، یعنی من دیگه اونو گمراه نمی کنم، خودش دیگه استاده و گمراهه، خودش میفهمه این کدومش خوبه کدومش بده، استنباط دارد خودش. شما هم البته نمیگم ندارید استنباط، این خوف وجود دارد. خلاصه من وقتی اخلاق تدریس کنم یه جور دیگه بشه. من نمیتونم اینو بگم که به هر چی که به خودت میپسندی به دیگرانم بپسند. یکی پیدا میشه میگه من برای خودم این را میپسندم که هر روز تا در خیابان معلق بزنم. میگه یا نه؟ بله. اگه گفت ما چکار کنم؟ یا رندی اگه گفت من این را میپسندم که پلا، اون وقت ما چجوری جلوش بیستیم؟ میگیم خب ما هم این کار را میگه خب بهتر. این مبنا نمیشه. کانت فکر میکنه اینجوری میشه مبنا اخلاقی درست کرد برای جامعه. فیلسوف که اینقدر ساده نمیاندیشد. میشه پیرزنها و پیرمردهای اخلاقی. منظور من از پیرزنها و پیرمردهای اخلاقی اینه وقتی از هر چیزی بازماندن بزنن به اخلاق. توجهی دیگه نمیتونه اینجوری زندگی کنه، میزنه به اخلاق و اخلاقی زندگی میکنه، مهربان میشه نسبت به همه. این که اخلاق نمیشه که. یا مثل مریض، مریض معمولا اخلاقش خوبه، معمولا، مگه نه؟ مهربانه و قدر هر چیزی رو میدونه اینا، که اخلاق نمیشه که. یا بیان میگم اعتدال ارسطویی اینه، این ها که اخلاق نمیشه ارست. حالا ولی ارستو رو برای شما اخلاق نکوم خوصی رو روایت میکنم انشالله. میبینید چطوری؟ بذارید طبیعیات رو بگید. منظور ارستو از طبیعت دو تا اصطلاحه. شما در آثار ارستو طبیعت را به یکی از دو معنا خواهید یافت. یک به معنای ماده، دو به معنای صورت. همون ماده و صورتی که در ما بعد از طبیعه خواندیم. منتها هر جا ارسطو احکام طبیعت را میگوید منظورش احکام طبیعت به معنای صورت. برای اینکه ماده، شما دانستید ماده اگر به تنهایی نگریسته شود احکامی ندارد، حکمی ندارد، هویتی ندارد. هرچه هویت دارد از برکت سر حضور صورت. بنابراین درست به یکی از دو اصطلاح به کار میبرد، اما اون اصطلاحی که در مد نظرشه در طبیعت صورته. میگیم خب حالا این تو از طبیعت اشیا حرف میزنی، این به چه معنی؟ وقتی تو از طبیعت هر چیزی حرف میزنی به چه معنی؟ میگه این به این معناست که من وقتی طبیعت در معنای کتاب طبیعیات می، خوب دقت کنید آب عرایزم، وقتی من میگم طبیعت و مقصودم اون معناییست که در کتاب طبیعیات به کار می آید، این به معنای امر مادیه. پس طبیعت همه آن چیزهایی است که مادی اند و در معرض حرکت اند. حالا عقل اول، ارسطو عقل اول قائل نیست. یکی از عقولی که ارسطو قائله طبیعت یا نه به این معنا؟ بله، طبیعت یا طبیعت نیست، بگو بو. به این معنا نه، به این معنا که الان گفتم زد معروض حرکت. این به این معنا طبیعت عقل، یک موجود عقلانی طبیعت، برای اینکه نه مادیه نه در معرض حرکت. چه میفهمیم از میخوام چی بگم؟ میخوام بگم ارسطو اونجا هم از طبیعت عقل حرف ممکنه بزنه. اون یک اصطلاح دیگریست. طبیعت به معنای آنچه در طبیعیات در مد نظر شرطش اینه که اون شی مادی باشد، یک، و چون مادیست حرکت هم حتما باید داشته باشد یا قابلیت داشته باشد حرکت. میگیم یه جوره دیگه بگو ما هم بفهمیم. میگه طبیعت، یه جای دیگه در طبیعت، آن چیزهایی است که من به طبیعت، به آن چیزهایی میگم که میلی درونی برای حرکت دارد، حتی اگر حرکت نکند. یعنی یک میلی، قوه‌ای برای در اونها وجود دارد برای حرکت و ممکنه یک زمانی به حرکت در بیاید. بنابراین آنچه که امکان ندارد به حرکت در آید مشمول این تعریف نمیشه. مگر یه جور نگاه میکنی من نمیفهمی من چی میگم؟ عامل حرکت را نفس میدونه. اولا افلاطون میدونه، ارسطو اینجوری خیلی، ثانیا عامل حرکت، اینها متحرک نه محرک. چیزو بگم بله میگم صبح نباید فلسفه بذارند اول صبح، متعب نمیشه، بالاخره آدم مجبور میشه اول صبح فلسفه بگه. اول صبح خوب نیست فلسفه، صبح آدم بیدار شد و سکوت کنه تا به خودش بیاد دیگه، مگه نه؟ الان تو بیدار شدی؟ عقلت سر جاشه؟ منظور من اینه، آنچه در او قوه حرکت باشد این در طبیعت جا میگیره. حالا در چیزی این امکان وجود ندارد، مثلا در عقول امکان حرکت وجود ندارد. بله عقول ممکنه محرک تلقی بشوند، ولی این غیر از اونه که به اصطلاح خودشون بتونن حرکت کنن. مفهوم محرک لایتحرک ارسطو همینه، خودش حرکت میده ولی حرکت نمیکنه. پس طبیعت کل اشیایی است که میلی دارن به دگرگونی. از؟ نه میگم، الان میگم منظور از حرکت کل کینسیسه. چهار گونه، آفرین، چهار گونه حرکت وجود دارد به طور کلی. من که میگم حرکت، شما دگرگونی به طور مطلق بفهمید از انواع حرکت. یعنی دگرگونی های نفس، بله بله، هویتش عوض میشه. نه حرکت طبیعی نیست، بنابراینه که به روی این ملا صدرا اسم گذاشت حرکت جوهری، یه جور حرکت جوهری. حرکت طبیعی که الان بحث میکنیم نیست، اون حرکت نیست. حرکت نفس حرکت امر غیر مادیه، بنابراین حکمش در اینجا به اصطلاح حکم اشیاء طبیعی نیست، باید یک جدائی بین اینها قائل بشوید. بله نفس از قوه به فعل حرکت می کند و متحول می شود. وقتی از دگرگونی حرف می زنیم در طبیعیات، این شامل اون نمی شه. اون حرکت به این معناست که یک امر مجرد خود به خود نمی تونه، گفتیم میل درونی به حرکت نداره. این چون با ماده است، به نظر ارسطو به اصطلاح این امکان درش پدید میاد. لذا در فلسفه های ذهن، بحث های جدید، ارسطو را دوالیست نمیدونند. دوالیست نمیدونند مثل افلاطون. متوجهی؟ یه ذره بحثش پیچیده است، الان اگر من اونو بگم فایده ندارد. نه به هر حال این اون نیست. میگیم دگرگونی، میگیم کون و فساد. یک بار گفتم این رو به نظرم در یه جایی، بعد حرکت مکانی که اونی که شما گفتید از یه نقطه به نقطه دیگر یه چیزی بره، رشد که مقابلش زبوله یعنی پژمردگی، زبول یعنی پس رفتن یک وجود یک چیزی، بعدم استحاله، به اصطلاحش استحاله است. استحاله یعنی حرکت، استحاله معلومه یعنی چه، یعنی حالی به حالی شدن، یعنی کیفیت یک چیزی دگرگون بشه. استحاله یعنی حرکت کیفی. اینا اصطلاحه دیگه، باید یاد بگیرید، بهش میگن حرکت استحاله. کن و فساد، رشد و زبول، حرکت مکانی و استحاله. توجهی؟ هر یک از اینها بحث‌های پیچیده‌ای دارد که ما نمی‌خوام دقیق بشویم. بخشی از اینها رو در اون کتاب نوشتم. به ویژه دوست دارم تفسیری که بنده از رشد کردم از دیدگاه ارسطو. رشد، رشد مهمه. رشد معلوم نیست چیه. بچه رشد می‌کنه یعنی چشم رشد می‌کنه. فقط کمیتش بزرگ میشه یا چش؟ ارسطو دیدگاهش اینه که صورتش رشد میکنه. رشد مربوط به صورته. این که صورت چجوری رشد میکنه یک توضیحاتی من اونجا دادم، شما نگاه میکنید. ساده ترین حرکت در طبیعت حرکت مکانیست. چیزی از یه جایی به قول این آقا بره به یه جای دیگه، از نقطه الف بره به نقطه ب، این مستلزم مکانه. بنابراین حرکت خود، امکان حرکت، یک پیش فرضش وجود مکانه. امکان حرکت یک پیش فرضش وجود مکانه. هم از اینجا به مکان استدلال می کند ارسطو، هم از یه جای دیگر استدلال می کند، اونم وجود جای طبیعی عناصر چهارگانه است. قاعده ای که دارد و بعدها در لاتین قاعده شده، این در به اصطلاح طبیعیات ارسطویی تعبیر لاتینیش اینه: گراویا ده ارسوم لویا سرسوم، یعنی سبک به بالا، سنگین به پایین. گراویا ده ارسوم لویا سرسوم. بله بنویسن. بله میتونم بنویسن. گراویا معلومه یعنی سنگین. یعنی سنگین به پایین. گراویا درسوم لویا سرسوم، سنگین به پایین، سبک به بالا. میگم یعنی چطور میشه؟ میگه یعنی اشیایی که در جهان وجود دارن، عنصر اصلیشون خاک، آب، باد، چیه؟ اینها جای طبیعی دارند، چنان که یکی را اگر در جای دیگری رها کنی میرود به جای طبیعی خودش، بنابراین مکان وجود دارد. پس بر مکان از دو جهت استدلال میکند: یکی امکان حرکت از جایی به جایی، یکی از آنجا که عناصر چهارگانه معروف جای طبیعی خود را دارند و ما اگر یکی را در جای دیگری رها کنیم اون می رود به جای طبیعی خودش. مثلا اون معتقده هوا را اگر در زیر آب رها کنند حتما باید بیاد بره به بالای آب، چون قاعده سنگین به پایین، سبک به بالا اجرا باید بشه در طبیعت. سنگین به پایی، سبک به بالا. یا سنگ را برعکس در هوا چیز کنن میاد پایین، برای اینکه جای طبیعیشون به ترتیب اینه: اول خاک، بعد آب، بعد هوا، بعد چی؟ بله، آتش. آها، اینها به ترتیب از پایین به بالا. بنابراین پایین مطلقی وجود دارد در طبیعیات ارسطو، در نگاه او به جهان پایین مطلق وجود دارد، بالای مطلق وجود دارد. بالا کجاست؟ مطلق، نه نسبی. اذن الله به برج چیز نگاه کردیم، برج یک بار ما زیرش استاده بودیم نگاه کرد، گفت راست میگه ارسطو، این بالای مطلقه، یعنی این واقعا بلندی مطلقه. از پایینش وقتی نگاه بالای مطلق وجود دارد، اون جایی که آتش میسته. پایین مطلقی وجود دارد، اون جایی که چی میسته؟ خاک میسته. آفرین. اینم وسط این نسبت به این نزدیک. بنابراین قرب و بعد مکانی تعریفش از اینجا برای ارسطو، این نزدیک مکانیست یا دور مکانیست. اینی سوال اینه، خود مکان چیه؟ خیلی سوال مهمیه. تو مکان را چه میفهمی؟ ارسطو یک تعریفی از مکان میگه که ممکنه بد فهمیده بشه، ولی یک فهم درستی هم از او وجود دارد و اون اینه، مکان عبارت است، خدا رحمت کنه در ارسطو، مکان عبارت است است اولین حد غیر متحرک حاوی. خیلی فنیه مگه نه؟ اولین حد غیر متحرک حاوی شی. خیلی این فارسیه یا عربیه؟ تقریبا نه، بله، مثل یک راننده به من میگفت پیغمبر فرموده یومن بدتر. خدا شاهده، خودش خب نمیدونست این چطور میشه دیگه. بعد من میگفتم این یعنی چی میشه؟ میگفت خب معلومه یعنی چی میشه، یعنی روز به روز بدتر میشه. نمیدانست یومن عربیه، فکر میکرد فارسیه. توجهی؟ وقتی من هر دفعه اون میگفت، من میگفتم یعنی چی میشه معناش؟ میگفت خیلی معلومه، یعنی یومن بدتر دیگه. حالا مثل اونه، اولین حد غیر متحرک حاوی شی. میگه معناش چی میشه ما هم بفهمیم؟ میگه معناش اینه که مکان خالی وجود نداره، مکان خالی وجود نداره. میگه ما ها این که بدتر شد معنا نشده. میگه معنایش این است که مکان عبارت است از وجود شی. وجود شی باید اینجور تصور کنید، فرض کنید نه من باشم، نه شما، نه این میز، نه هیچ کس، نه هیچ موجود مادی در جهان نباشد، اون وقت مکان چی میشه؟ از بین میره مکان. بله؟ حالا زمان را بحث نمی کنم، بحث می کنم همین الان، ولی مکان را دارم میگم. بنابراین مکان مثل نیوتن نیست. برای نیوتن در فیزیک مکان وجود دارد، مکان ظرف اشیاست. فرض کنیم در فیزیک نیوتن همه چیز از بین بره، مکان خالی وجود داره. تصور نیوتن مکان مطلق قائل، نیوتن مکان مطلق قائل، صرف نظر از اشیا. اما این یک بینش بسیار قشنگی که در فیزیک نسبیت همینه، این بینش نسبت به مکان میگن نسبیه، اینه مکان عبارت است از وجود اشیا. حد غیر متحرک حاوی شی، متوجهی؟ یعنی چه حد غیر متحرک؟ حد غیر متحرک حاوی شی یعنی اون حدود انتولوژیک شی مکانش رو تعیین می کند. نمیتونه از شی جدا بشه، مکان شی. متوجه؟ پس من وقتی که از اینجا میرم به اونجا، مکان را با خودم میبرم اونجا، مکانم را، نه اینکه از این مکانی میرم اون مکان خالی و چیز. این در بله مکان، مکان نه نه، حد وجود شی، حد وجود مادی، همینه دیگه مکان. باید بتونید تصور کنید. این به من خیلی میچسبد و حقیقتا به من میچسبد، برای اینکه نه فقط به خاطر این بحث، به خاطر یک بحث معرفت شناسی به من میچسبد، برای اینکه این کمک میکند بفهمم ذهن چیزی نیست. ذهن عبارت است از اولین حد غیر متحرک حاوی صور معقول. بنابراین همه صور معقول از بین بره، ذهنی وجود ندارد. نه اینکه وجود دارد خالیه، مثل اون چیزی که اهل تجربه در دوره جدید فلسفه مدرن میگن تابولا راسا. شنیدید؟ تابولا راسا، بازم اصطلاح لاتینه، شنیدی این رو؟ بله؟ من گفتم هیچ چیز دیگه، یعنی هیچ، تباه شد دیگه. فکر کردم الان یه چیز خوبی میگه. اون نمیگه، من برداشت، من کمک میکنه اونو بفهمم، کمک میکنه اون رو بفهمم که ذهن چیزی نیست، ذهن ظرف تصورات نیست. متوجهی؟ ذهن ظرف تصورات نیست، بنابراین باعث میشه هر گونه پیشینی رو بذاریم کنار و مانند آن که بحث‌های معرفت شناسی. غرض مکان، یک چنین چیزی باید از مکان بفهمید در ارسطو که مخالف فهم فیزیک جدید که میگم نه معاصر، یعنی فیزیک نسبیت، یعنی فیزیک دور نیوتن، فیزیک کلاسیک، مخالف اونه. پس این که گفتیم بالا و پایین مطلق برای ارسطو وجود دارد، مثل نیوتن نیست. بالا و پایین مطلقی که از وجود اشیا برمی آید، متوجهید؟ یعنی خاک نشون میده پایین کجاست، نه به خودی خود پایینه. پایینی وجود دارد صرف نظر از اشیا، بالایی وجود دارد صرف نظر از اشیا. تقریبا پارمنیدس ذهنش روشن نیست، ولی این روشن ذهنش. پارمنیدس تصورش از مکان این نبوده، اگر این بود که حرکت را منکر نمی شد که. بله؟ بله، پارمنیدس اینجوری نیست، ارسطو یه جوری دیگه است. پارمنیدس مکان را قائل نبود که اصلا مکانی وجود دارد. ارسطو هم مکان خالی قائل نیست، ولی ارسطو مکان را یه جور میفهمه که شی بتونه حرکت کنه. پارمنیدس از مکان نیوتونی فکر میکرد، یعنی در بن ذهنش تصور نیوتونی از مکان بوده، میگفت مکان خالی وجود ندارد چیزی بتونه حرکت کنه. متوجهی؟ این نیست. نه، اگر این بود حرکت را منکر نمیشد. این جا باز میکنه برای حرکت، میگه شی میتونه مکانش رو با خودش ببره دیگه، مکان هر جا شی باشه مکان اونجاست. تعدد یعنی چی؟ بله، حرکت دیگه، خود مکان یعنی باش میره دیگه. مکان عد غیر متحرک، مکان از شی جدا نمیشه، یعنی نه اینکه خود مکان جدا نمیشه از شی حرکت میکنه، ولی حد مکانیش غیر متحرکه و از او جدا نمیشه. میخواد بگه یعنی آدم شی این میز مکانش رو تعیین میکنه. نه شی مکان حرکت نمیکنه. مکان چیزی نیست. در مکان نیست، مکان حاصل شی. شی در مکان میشه نیوتونی. مکان حاصل شیه. مکانم با او میره. ببین با این نیوتونیه. من همینو میگم، پارمنیدس تصورش خوب نبوده. این متوجهی در چی حرکت باید بکنه؟ باید بتونی تصور کنی همینه. همین باعث شده اون بگه حرکت وجود نداره دا پارمنیدس. اصلا نمیشه توضیح داد دیگه. خلا امکان نداره. خلا یعنی مکان خالی، یعنی پارادوکس. مکان خالیست تعبیر پارادوکسی کاله. مکان یعنی چیزی باید باشه ده مکان بشه. متوجهی؟ وجود خلا یعنی ما بتونیم خلا ایجاد بکنیم ابطال میشه. ابطال میشه بله. خلا امکان نداره. بیشتر پارمنیدس نیست، زنونه. اصل حرکت را از راه گوه و گفل. پارمنیدس گوه و گایل نبود دیگه. اصل حرکت را از راه گوه و گفل. ولی این که یکی اینطوری فکر کنه بعد برگرده مثل تو بگه این کجا میره، پس به کجا میره، نمیشه تصور کرد، اون میشه پارمنیدس. مکان خالی وجود ندارد. مکان خالی ناشی از نگاه نیوتونه. نیوتون به عالم اینجوری نگاه میکرد، یک مکان به اصطلاح غیر از اشیا. متوجهی؟ الان زمانش رو هم عرض میکنم. مکان ولی حالا فضا. نگاه کانت هم همین بوده. ما که میگیم کانت، ما ندیدیم یک چیز عمیق بفهمه از جهان، همینه برای مثل مادر تو. مادر تو شاید روشن باشه، مثل مادر من میفهمید مکان. یعنی من از اینجا میروم اونجا، اگرم من نباشم هم اینجا وجود دارد هم اونجا. متوجهی؟ یک جا مکان مطلق. این نگاه نیوتونیه. ولی ارسطو از برکت سر فلسفه یه جور فهمید که مکان وجود ندارد. بنابراین به اینشتن باید بیشتر بگن ارسطوییه در فهم مکان و زمان. مکانها باید وجود داشته باشه. یا تو بارها وجودت مکان تولید کنه. بنابراین جهان متناهیست یا نامتناهی؟ معلومه متناهیه. نمیتونه نامتناهی. به تعداد اشیا جهان به تعداد اشیاست دیگه، تا جایی که اشیا گسترده. تهش کجاست؟ نه نداره. تهش درشه دیگه. همونه بلتر اینجا الان هم تهش هم سرش جهان. بله این باعث شد اون بگه که جهان خنه. بله اینشتن گفت جهان خنه. جهان وقتی این طوریه باید خم باشد دیگه. بله میفهمی اینها نظریه نسبیته. خوبه یا بده؟ خیلی فیزیکی هره تماس کن یک حرف قشنگی نوشته، نمیدونم شما ندیدید احتمالا، تماس کن یه جا نوشته، دکترای فیزیک میخواندیم، یک بار از فیزیک ارسطو حرف شد خفت به من دست داد، متوجهی؟ گفتم یعنی مثلا اونم فیزیکه؟ ما فیزیک نیوتن رو فیزیک نمیدونیم، چه رسد به ارسطو. الکساندر کوایره به ما تاریخ دست داد، نگاهمون به تاریخ عوض شد. بعد فیزیک ارسطو رو من یه بار خوندن دم نخیر، خیلی خوبه. چهار را خودکار گرفتم، چهار تا بیک، بیکم اون روز 5 ریال بوده، برای کدوم میشه چند؟ 2 تومن، 2 تومن ها، نه 2 تومن الان میگم، معلومه تومن الان چقدره، بسته نسبیه دیگه، یعنی بسته به آدم هاست. من و تو باشیم، من که نمیگم اینجوری، تو و یارندی به 1000 تومن میگید تومن، مگه نه؟ آدمی هست به میلیون میگه تومن، آدمی هست به میلیارد میگه، معلوم نیست تومن چه بده. 2 تومن دادم، 4 خودکار گرفتم. با اون چیزهایی که میخورد به نظریه نسبیت با یه رنگ هایلایت کردم، اون چیزهایی که چجور بود با دیدن نخیر، یک فیزیک بسیار خوبیه، یک فیزیک بسیار رده بالا. توجه غلطه. 2 چیز از دنت چی فلان بخانید، بعد بگید که اینا فلسفه های جدید. من شما رو تشویق میکنم فلسفه جدید یاد بگیرید، اما فکر کنید فلسفه فقط اونه، این واقعا غلطه. چه آخه برای پارمنیدس ببین، برای پارمنیدس جایی وجود نداشته، یک چیز بیشتر وجود نداشته برای پارمنیدس. بله، یعنی همون خلا دیگه، یعنی جای خالی. بله، من گفتم بهش، گفتم پارمنیدس اینشتاین، اینو میگی الان یادمه، میخوام بگم این عین اون نیست، اون باز یک ته ذهنش یک چیز نیوتنی وجود دارد، ولی ارسطو آگاهه که ته ذهنش رو خالی کنه از اون حالت نیوتنی. نوع تعریفش از مکان، من به نظرم میآید که ارسطو بسیار با فیزیک نسبیت سازگارتره. در فلسفه اسلامی هم مکان همین، کسی خلافش رو قائل نشد. فلسفه دارم عرض میکنم، بله، ابوریحان یه جور دیگه بوده. در فلسفه اسلامی هیچ فیلسوفی مکان را نیوتنی ندید، لذا اون آدم توانست این رساله را بنویسه در زمان قدیم که صدر المتعلهین و آینشتان، دو فیلسوفه شرق و غرب. خوندید این را؟ اسمش رو نمیگم کی نوشته، خوندید؟ هیچی نیست. دو فیلسوف شرق و غرب، میگیم که به اسم ببر، میگه صدر المتعلهین و آینشتاین، این چیزها رو میگه، اینا شبیه من وقت مولا صدرها نیست، همه اینجوری، همه شون هم از برکت سری عرست تو این گفته تم. اما جسم نمیتواند حرکت کند خودش، اگر بر جسم نیروی وارد نشود همیشه چیه؟ آنجاست که آنجاست. این قانون چیه؟ قانون چندم نیوتنه؟ سوم نیوتنه؟ سومه؟ اوله؟ قانون مانده دیگه، ماند. بله چی؟ قانون مانده، قانون مانده. اگر برایند نیروهای وارده من، تا اون اینجوری گفته، بر یک چیز صفر باشد حالت خود را تا قیامت، قیامت رو ما میگیم دیگه، تا قیامت حفظ خواهد کرد، یعنی همیشه، چه در حرکت باشد چه در قانون چندم نیوتن، قانون اول. قانون سوم میگه هر عملی را عکس العمل است در خلاف جهت آن و به اندازه آن. اصلا دیدید شما این قانون ها رو که نیوتن نوشته یا فکر یا شنیدید؟ نه، خودش نوشته باشه اینها. شما تقریرهای دیگری ازش دیدید، خود نیوتن اینجوری ننوشته در کتابه. نیوتن اینها رو نوشته، اون تا عبارت پردازیش یه جور دیگره، به این سادگی نیست که اینا بعدن برای آموزش ساده کردند. به هر حال باید یک محرکی اون رو به حرکت در بیاورد. نیروی محرک به متحرک یا باید چسبیده باشد یا باید با یک سیال واسطه بشه در وسط. کنترل از راه دور امکان ندارد. در هر است نیوتنیه و نیوتنی نیست. بله نیوتنی نیست. کنترل از راه دور نیوتنیه. بله نیوتنی نیست، اون نیوتنیه. کنترل من میخوام در تو تاثیر کنم، امکان ندارد. یا باید یک هوایی یا یک آبی یا یک سیال واسطه باشد یا بیام بچسبم به تو. میگیم آیا این میگه همیشه اینطور در عالم طبیعیات اینطوریه، مگر از این عالم فراتر بروید کنترل از راه دور بشه. متوجهی؟ میگیم اون چطوره؟ میگه اون در بین عوالم غیر مادی است. بله؟ فوق القمر. آره، یعنی میگیم چطوری؟ میگه چطور زیبا بیان که خودش حرکت کند، دیگران را به حرکت در می آورد. مثل اونه، عقول زیبایی همدیگر را ممکنه درک کنند. چیز عالم فوق القمر، اجرام آسمانی بالا، زیبایی یک چیزی رو درک کنن و از دور تأثیر بپذیرن، از دور. ولی در عالم طبیعیات این امکان ندارد. محرک باید هم در پرتابه ها، میگه اینطوریه. میگیم در پرتابه ها چجوریه؟ میگه مثلا نیرویی که پرتاب میکنه همراه اون سیال بهش فشار می آورد تا اونجا گس، هر وقت این تمام شد گس، اون باید سقوط کنه به جای طبیعی خودش. متوجهی؟ خیلی عجیب. خب این بسه تا این مقدار راجع به زمان و حرکت و اینها، بیشتر از اینه بس. و اما زمان، در متون انگلیسی چی میاد به جای مکان؟ آقای یارندی لغت چی میاد؟ سپیس. شما چی ترجمه میکنید؟ نباید ترجمه کنید. هر وقت یک متنی فلسفیه یادتون باد. مثلا میگم چون دیدم، میگن شما رو برحذر میکنم از اینکه بنویسید فضا و زمان در فلسفه کانت. معلوم میشه طرف اهل فلسفه نیست. اهل چیه؟ اهل اینه که در دانشگاه صنعتی شریف مهندس آبه، خب فوق لیسانس کارشناسی ارشد چی خونده؟ فلسفه علم. برای که
من یعنی این خوشبینانه ترین تفسیر اینه. فضا و زمان در از نگاه کانت، من ببینم میفهمم، به خیلی یعنی درست بخوام تفسیر کنیم خوشبینانه اینه، یعنی اونجا مهندس آبه بعد رفته فلسفه، فقط فلسفه علم خونده. ما نمیگیم فضا، ما میگیم مکان و زمان. زمان حرکت نیست، عین حرکت نیست، اما با همیشه با حرکت مرتبطه برای عوض. بنابراین جایی که حرکت نیست، زمان هم نیست. بنابراین زمان ربطی به وجود ندارد، برخلاف دیدگاه کی؟ هایدگر. زمان مساوی وجود نیست، مکان هم مساوی وجود نبود دیگه، دیدیم. اما هر دو مساوی وجود چیه؟ اگر گفتی طبیعی، طبیعی به اون معنایی که توضیح دادی، جدا نیست. این نوع وجود از زمان جدا نیست و مکان جدا نیست. هر کنین کسی از حرکت آگاه نشه، یه جور بشه از حرکت آگاه نشه، مفهومی از زمان نخواهد بود. من وقتی این رو مثلا اوائل می دیدم، میگم مگه میشه کسی مفهومی از زمان نداشته باشد؟ میشه به نظر شما؟ من باورم نمیشد که میشه، ولی ورف، بعدها کتاب ورف رو خوندم، اون مردم شناس آمریکایی رو نوشته، قبایلی رو من دیدم که مفهومی از زمان ندارن و در گفتگویشان زمان وجود نداره. حالا بفرما درستش کن. بله، مثل اون به نظرم بهش ملحق شده، آره، بنیامین لی وولف، که زمان وجود از زبان هوپی خودش هم نوشته، تا ما حوصله نکردیم بفهمیم این زبان رو، خودش هم این زبان رو الفباش رو به بعضی جملاتش رو نوشته. میشناسی وولف رو؟ بله، بنیامین لی وولف. مردم شناس، نه زمان شناس. خیلی مهمه، ولی همه در معرفت شناسی فایرابن مدیون اونه یک سر. اون در زبان شناسی معتقده که زبان واقعیت بیرونی را می سازد، متوجه؟ یعنی اون توفیلی اونه حرفا. بنابراین پدر چون به نظر ما هر چیزی باید پدرش مشخص بشه، پدر شکاکیت بسیار معاصر بنیامین لی وولف، اونم از مبنای مردم شناسی. شما این آدم رو نمیتوانید بشناسید مگر یک کتاب وجود داره، مجموعه مقالات وولف، کتاب ننوشته مطلقا، فقط مقاله نوشته چند تا، هر 10 سال یک مقاله، متوجهی؟ 6 سال در بین قبایل هوپی زندگی کرده پنهان، خیلی آدم صبوری خدا شاهده. بعد یک مقالاتش بنابراین واقعا گران قیمت، واقعا گران قیمت. نمیدونم میشناسید یا نه. چی؟ یه ذره هره بر غیر از اونم یک کتابی از یه ذره به آرایش در فارسی دیدم، اشاره که ید الله موقنه یا چیه، یک چیزی نوشته، یادم نمیاد اسم کتاب، ولی اونجام دیدم به عقاید چیز، ولی اینها نمیشه. اسم چی رو؟ اسمش رو بنیامین
اینجوری نوشته میشه اسمش.
اینو نمیخواد بگی به اصطلاح شما همین این رو بنویسی
ورف،
اگر این رو بنویسید اون وقت میاد اسمش، اون چون مشهوره، مرد بسیار مهمه، مردم شناس. اون نوسته دیگه، آدم ها میخوردن آدم را و اخلاق را میگیم دیگه، چنان میخوردن که اونم چنان میخورد در خوردن پدرش یا مادرش یا بچهش که دیگران میخوردند و کوتاهی نمیکرد بگه آدم منه، متوجهی؟ مثل بقیه در خوردن رقابت میکرد آدم خودش. دیگه در ذهنش اخلاق واقعی میمونه این؟ بله واقعی نمون، در ذهنش نمیدونم این سلام صحبت بخیر خوب خوابیدی باقی میمونه، میگه اینها بعدا درست کرده دیگه بشر برا خودش، واقعا درست کرده دیگه. از یه جایی باید بیاد به خود بشر باشه، منم عقیدم همونه، یعنی اخلاق اگر از بیرون ما برا طبیعه تزریق نشه، کانت هم اشپینوزا رو میخوره، جاش بیفته کانت اشپینوزا رو میگه عیبش چیه؟ بله اگر میتونه تو منو بخوره بیاد بخوره. خیلی بده مگه نه؟ زمان چیزی نیست الا که یک ذهنی حرکت را بشمارد، حرکت را بشمارد، بکوشد برای حرکت عددی قائل بشه. بنابراین بدون ذهن شمارنده زمان وجود ندارد، باید حرکت را اعتبار کنیم، پس و پیشی حرکت را و زمان تولید بشه. بنابراین زمان چیه؟ اونی که ذاتش تقدم و تأخره، ذاتش تقدم و تأخره. اگر بخواید مفهومی از زمان داشته باشید، مفهومی از زمان اینجوری در ذهن ما، از تقدم و تأخر، اگر از ذهن یکی این بره بیرون به یه جور بشه که بره بیرون، هیچ مفهومی از زمان نداره، بگه دیروز امروز، یعنی مقدم مؤخر، به طور کلی فلسفیش رو عرض میکنم، تقدم و تأخر اگر در ذهن کسی نباشه دیگه زمان نیست، زمان نیست. و چون تقدم و تأخر در کجا به ذاته، کجا به ذات، یعنی از دل کجا برمیخیزد مقدم و مؤخر و ما درک میکنیم؟ بله حرکت، حرکت چون اینجا حرکت مکانی، بنابراین اگر دنیایی تصور کنید که در اون حرکت وجود ندارد، زمانی وجود ندارد. باید اینجوری بفهم. پس وجود آمیخته به زمان نیست ذاتاً. هایدگر میگه وجود ذاتش زمانه، میگه بله بر پدرت رحمت، خیلی هم خوبه اینا، ولی میدونید هایدگر وقتی میگه وجود و زمان کدوم وجود در مد نظرشه؟ دازاین، دازاین در مد نظرشه. من خیلی لغت نمیدونم آلمانی بلد نیست کردن و هیت بپرسن هم بکنی این اینجوری نمیشته میشه بله؟ ایه بعد اینجوری نمیشته میشه بله؟ برعکس نمیشه. بله در نمیتونم یه چنین چیزی من دازن را نمیتونم املاش رو خدا شاهده در یک کلاس تدریس میکرد گفت دازن چه هرمنوتیک میگفت گفتن دازن دیگه گفت باشدم نتونستم برسیم شب آمدم نگاه کردم یاد گرفتم الان یادم رفته بازار برای اینکه علاقه ای به این زبان نداره میگیم ترکی بلدین برای حق پشتنون بسه در خشونت مگه نه بله در خشونت دیگه آلمانی هم بلد باشی میگه ما رو کسی نمیتونه کنترل کنه وقتی اهل زنی این شد زبان نگاه کنید به این تلفظ ویژنش هافت لیخه ایه لغته این شد زبان حالا این رو نگاه کنید کرناخت این ترکیه یه چیزه دیگه ذاتش یک چیزه همین که این رو بلدین بسمونه دکتر بهشتی با اون لطافت وجودش واقعا و ظرافت وجودش آلمانی که حرف میزنه میدم خشن شد آره. من که آه من اگر آلمانی حرف بزنم دیگه کسی منو میتونه کنترل کنه دازاین اونجوری نمید ببین ببخشید اینجوری نیست الان یادم دا بعد زاین دازاین آها اینجوری دا با ایش دازاین دا یعنی اینجا زاین هم یعنی وجود وجود انسان در مد نظرش در وجود و زمان میگن ترجمه شده این کتاب بسیار سنگین و بسیار کتاب خوبیه این وجود تو نمیپسندی برای اینکه فیلسوف تحلیلی هستی فیلسوف تحلیلی هستی بنابراین هایدگر رو نمیپسندی این قاعده است یاد بفهمید یکی در تحلیلی خوند این تحلیلی خونده مگه نه من یعنی اصلا تو بگو نه من نخوندم معلومه تو بگی من هایدگر رو نمیفهم میفهمم که تو فلسفه تحلیلی شیک بپوش بعضی ها یعنی فلسفه تحلیلی خوندن شیک لباس بپوش فیلسوف نه هر فیلسوفی مثلا روحانی باشه شیک بپوشه یعنی فلسفه تحلیلی بلد فلسفه اسلام بلد نیست فلسفه اسلام بلده یه ذره این فلسفه اسلامی یه ذره یه کاری میکنه با آدم اون پس اونم محدود میکنه به وجود انسان وقتی از زمان حرف میزنه یعنی یه جورایی تعارض نیست ارسطو هم زمان را با وجود مرتبط میدونه ولی وجود متحرک و مادی اما اگر دنیایی باشد که در آن حرکت نباشد دیگه مفهومی از زمان وجود نخواهد شما در تصورتون به دنیایی بنگرید از دریچه تصورتون به دنیایی بنگرید تقدم و تأخر یعنی حرکت وجود ندارد بنابراین این سؤال غلطه ابن سینا به استادش از استادش پرسید اونم جوابش رو ندونست بعد گفت که این کفریات چیه به ذهن تو میاد تنبیه کرد گفت خداوند قبل از آفرینش چیکار میکرد نه واقعا چیکار میکرد قبل از اینکه جهان را بیافرید این ایران شد بگه چیکار میکرد بله سؤال غلطه بعدها شیخ خودش جواب داد گفت این سؤال عوامانه است نه باید بپرسه کس قبل از آفرینش معنا ندارد برای خداوند قبل و بعد معنا ندارد ذات قبل و بعد زمان ذاتش قبل و بعده خیلی حرف قشنگه خیلی و وقتی قبلیت و بعدیت به ذات از بین بره زمانی هم وجود ندارد
قیصر گفته، خدا رحمت یادم نیست الان، که ای که زمان پادشاهیت از دور نمیدونم چی خراب میکنم، شعرش رو الان یادم نیست. این برای عالم چیزه، متوجهی؟ برای معانی عارفانه به کار بردن زمان مجاز، مجاز نابجاست.
بسه
راجع به زمان، با اینکه اینا بحثای بسیار طولانی میخوان. ماشاءالله چقدر سوال میکنه، ماشاءالله فیلسوف میشن اگه نه. بله تو ذهن چی؟ چرا نمیگیره داری؟ من اونو نمیدونم، اونو باید ورف سباب بده. من از قبیله اوفی چی میدونم؟ مگه نه؟ ولی اون میگه که در زبان، در گفتگوی اونها مفهومی از زمان وجود نداره. آره میگه بدون زمان نوشته اینها رو، فکر نکن من از خودم میگم، نوشته در مقاله نوشته راجع به این مطلب نوشته، و اون جملاتی هم نوشته که این و خودش ترجمه کرده. منطقه ما نمیتونیم قشنگ بفهمیم، برای اینکه اون اونجا بوده و درک کرده رو. مگر من و تو میتونیم حرف بزنیم و مفهوم زمان توش نباشه؟ میتونیم؟ امکان ندارد، یعنی نمیتونیم حرف بزنیم. ولی اون میگه که اونا واقعا حرف میزدند و زندگیشون رو میکردن، مفهومی از زمان نداشتن. این وجود دارد الان در من. خودم یه نسخه دادم به گروه از کتاب ور، خیلی خوشم آمده، زیاد خریدن، یه نسخه دادم اینجا. البته کسی نمیخونه، قرار نیست کتاب رو آدم بخونه. بله نوشته های فلسفی، کال رایتینگ آف دی ورف، نوشته های فلسفی ورف. نه این نیست واقعیت و زمان، ریالیتی اند تایم، شاید این هم نیست دقیق، ولی واقعیت توشه. لنگویج اند ریالیتی اند تایم، زبان، واقعیت و زمان. اینه. نباید بخوانید اول این رو، من نباید کتابی است که بعدها انشاءالله میخونم. من وقتی فایرابند را میخوندم، فایرابند نوشته بود که من بیشتر مدیون ورفم در این فرق، مجبور شدم برم ببینم ورف کیه، اینجوری شد آشنا شدم اون زمان. بعد دیدم واقعا یک نسبیگرای تمام عیار، در نظریه لااقل این طوریه، در نظر این طوریه، چیزی قائل نیست، نه در اخلاق، نه در اجتماعیات، نه در مدنیت. خوبه یا بده؟ خوبه واقعا. دوست داری بعدم با کسی ازدواج کنی که مثل ورف نسبیگرا باشد؟ راستش رو میکن. ببین جالب، بله جالبه، ولی دوست داری با اون زندگی کنی؟ پناه بر خدا واقع، اگر دوست داشته باشی، به نظر من سخت زندگی با چنین آدمی، واقعا سخت. ولی اگر دوست داشته باشی، نمیتونه آدم احتجاج کنه که دوست نداشته باشه، مگه نه؟ استدلال نداره. چیه؟ زبان تفاینه و دیدید من آمرسند، زبان تفکر و واقعیت آفرید، زبان تفکر و واقعیت. بارکه از کجا پیدا کرد؟ دیکشنری. آره، زبان تفکر و واقعیت. خیلی کتاب خوبیه. حالا من گرم نشم الان در باب گفت،
ولی سه نفر در من اثر داشته در اون دوره که خیلی فلسفه میخوندن، خیلی شعوری. یکیش یک آدم بی سواد در من خیلی وجودش اثر داشته. یکیش ارسطوه، یکیش قرفه. بی رفته به هم مگه نه؟ بله؟ چون این یک چیز ارسطو، یک چیز کلاسیکه، یعنی چارچوب دارد، اخلاق دارد، قرف اخلاق ندارد، ولی به من فهمانده که اخلاق یک چیز انسانی نیست. این رو در من پدید آورده که اخلاق یک چیز انسانی نیست. آثارش رو وقتی آدم میخونه میفهمه دروغه. سلام، صبحت بخیر، حالت چطوره، اینها دروغ محضه، یعنی مبنا ندارد، توجهی عقلانی نیست. این خیلی خوبه. بعدها نیچه را خوندیم، دیم اونم مبنان هم نمیبینه در اخلاق، موقعا نمیبینه درست. اخلاق فقط باید خدا اخلاق را تعلیم کنه، فقط خدا. اگر خدا اخلاق را تعلیم کرد، اگر تعلیم نکرد، هر کس حاضره هر جور دلش خواست، یعنی جایزه. اخلاق نمیشه. من خوبی رو شهود میکنم. مو تو دوست داری مگه نه؟ بله؟ چون ولی تو به تحلیلی این اخلاق نمیشه. یا جان بیایی بگه طبیعت انسان پلاستیکه، این اخلاق نمیشه باید. یا هر چرا برای دیگری میپسندی برای خودت، میگیم بابا این اخلاق نمیشه، این اصلا واقعا اخلاق نمیشه. معلومه هر چیز سطحیش رو کی میگه؟ یعنی واقعا از همه سطحی تر اون باید بگه دیگه، چون مبناش یه جوریه که کارش میکشه به اونجا. اخلاق رو باید خدا تعلیم کنه، بگه گمار حرامه، بس تمام. میدونم خوشتون نمیاد از این اعتقاد من، خوشتون نمیاد. بله ممکنه خوشتون نیاد، بگید آخه این چجور، چرا این رو میگه. بدانید که این نهایتش همینه به عقیده من. اینو اگر کسی نپذیره بقیهش دیگه آزاد هر کاری دلش خواست. من گفتم به شما، گفتم به اون زن، گفتم که بلیت بده من برم دانشگاه شیراز، پایان نامه یک نفر میمونه. شما نمیدونید پایان نامه حدش بگذره پول میخوان از دانشجو، متوجه دی؟ برای یه ترم دیگه. بعضی هم دیگه در دکترانه آدم زن داره بچه داره، معیشت مهمه. گفت مشکل خودته، آمریکایی، اخلاق آمریکاییه دیگه. تو از من چیزی بخوای من میگم این مشکل خودت، مشکل شما در میدان من سخنرانی کردم راجع به مشکل شماست. گفتم این اخلاق آمریکایی میشه، مگر تو اخلاقت آمریکاییه؟ باید به بقیه چیزات هم آمریکایی باشه. چی بیا الان اینجا نمیاد. خیلی دید من توضیح دیدم با مبنا بلیت رو گذاشت جلوی من. واقعا خوش گلدون برو. یعنی این قصد سخنرانی نکن. بعد میگفت من میخوام بیام بیشتر با تو در گفتم نه نمیشه، مشکل خودی. مگه میشه؟ آسان. من میگم مشکل، سلمان اینو میگه، میگه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یعنی این من اگر مسلمان باشم، اینم مسلمان بیاد از من یک کمکی بخواد، این من وظیفه منه بهش کمک کنم. نمیتونم میگم این مشکلشو، این آمریکاییه. چه اخلاق، من چرا به تو کمک کنم؟ نه انسانیت. یک زنی در تاکسی، من نتونستم جلوی خودم رو بگیرم، حرف میزدم، گفتم آقا فایده ندارد، اگر خدایی نباشد اخلاق فایده ندارد. اون زن خیلی از من بدش آمد، یه چیز مدرن بود، نگاه کرد به من، دید اصلا جور در نمیاد، عقیده من خودم بدتر. گفت یعنی شما میگید که اگر کسی دین نداشته باشد اخلاق ندارد؟ برگشتم جلو من نشسته بودم، گفتم نه خانم ندارد. گفت آقا چه عقیداتون قدیمیه چه فلانی نبودن، ولی من عقیدم همین. هی آمد دنبال من، گفتم ویلکوم مرا. گفت نه اینو باید توضیح بدی. خدا شاهد من چند جلسه بهش توضیح دادم، بعد میگفت که من کم کم قا... مدرنا نه یکی مثل شما مدرن. بعد میگفت آره تو راست اوتراس میگی. چی میگید شما؟ اخلاق من اینه که انسانیت اقتضا میکنه که من یک تومن به تو بدم. انسانیت و این خلیه و نفسها هیچ چیز اقتضا نمیکنه در اخلاقیات. مورد به مورد هر چه دل آدم خواست اونو اقتضا همه رو به آدمه. دو قبول داری؟ بله؟ قبول داری؟ واقعا؟ عقل داری دیگه، نگاه میکنی میبینی همینه، عقل داری دیگه، نگاه میکنی میبینی همینه. اگر خدا نگه گمار حرامه، این از کجا بفهمه گمار بده؟ اون از کجا بفهمه؟ نگه دزدی بده، من از کجا بفهمم دزدی بده؟ گل اون میگه دستر تو را همون میاد میدزده، میگم بیاد دزده، یه روز بیاد بشه. اگر یکی این رو گفت چی میشه؟ میگه به نامحرم نگاه نکن نگاه بد، به دختر مردم. میگیم چرا نگاه میکنم؟ میگیم چرا نگاه میکنی؟ به زن خودت نگاه میکنن، به دختر. میگه نگاه. اگر یکی اینو بگه ما چی بگیم در جوابش؟ بله؟ اگر برگشت گفت چی بگیم؟ آخه این نیست که ما در الان بزرگ شدیم در این فرهنگ غیرت و ناموس معنا دارد برای ما. یکی اگر تو این فرهنگ بزرگ نشه و بگه همین رو، بگه بهتر، چی بگیم؟ تازه در اینجا هم وجود دارد یکی که این را بگه. چی میگید شما؟ میگید اخلاق عقلانیه. عقلانی اگر بود آدم عاقل میفهمیدن که اخلاق عقلانی. نه خیر، این میگه یارندی، چون یارندی این را نگه، باید یارندی را ببریم به ماوراء الطبیعه. متوجه؟ مجبور اینجا برای اخلاق یک چیزی پیدا کنه. والله دا با سر این نیست، میخواید به هر چه که مقدست برای من قسم بخورم که دعوا این نیست که چی را اثبات کنیم. دعوا اینه که ذاتش رو تحلیل میکنیم میبینیم نیست. اخلاق بیرون نمیاد از مدنیت انسانی، اخلاق بیرون نمی آید. اخلاق فقط باید الهی باشد. من نمیگم به پذیرن شاگردان من، حفظ کنن روش ببینن این طوریه یا نه. نباید بپذیرید بگید چون فلانی میگه باید ما هم بپذیریم. نه اصلا ابدا چنین چیزی. مگه اینجا ما فلسفه میگه؟ مگه نه؟ آدم دعوت نمی کنیم که به چیز بگیم، دعوت نیست که این تفکره. هر کس میگه اخلاق مبنای غیر از الهیات دارد بیاد من باش بحث بکنم. چطور؟ هر کس تو هر مبنایی میگه، یعنی تو هر مکتب اخلاقی که در غرب و در جاهای دیگه پدید آمده بحث کنیم. مگه این حرفه؟ من در وجدانم یک چیز اپرایورای میفهمم که میگیم آقا ویل کن. اگر اون وجدان مال کی رو میگی؟ نرون وجدان داشت یا نه؟ کلوپاترا وجدان داشت یا نه؟ امپراتور روم وجدان داشت یا نه؟ میگفت شب بیا به زن من نگاه کن ببین چطوریه. وجدان داشت؟ منظور تو از آخه ببین ساده نگه، ما ویکتور هوگویی
بینوایان بنویسیم، اخلاق بنویسیم و وجدان بنویسیم. ما فیلسوفیم، علل اصول باید تفکر کنیم. آدم ارشاد نمیخوایم بکنیم که اون میخواست آدم ارشاد کنه در بینوایان و مانور میداد در روی وجدان. بعضی از مثلا متفکرین هم هی میرفتن بالای منبر و از وجدان آدم یخ میزدن که دریای بی پایانه. بله، ولی نه همیشه مثبتا. یه دفعه برگشت گفت که پاشو رگت رو بزن. خیلی عمری میکنی تو عشب میاد شما نرو به سنکا. گفت آقا میشه فردا بزنیم؟ گفت نه همین الان بزن. خوندید این رو؟ رفیق شفیقش بود خدا ساده، همه جا نمیشه. شب میرفت با هم اینجوری مینشست نرو، این هم اینجوری اینوری مینشست و با هم گفت همون شب گفت آقا پاسو رگت رو بزن. گفت آقا نگه میشه فرد میدونست که گفت باید بزنه دیگه، دیکتاتور بود. گفت آقا میشه فردا بزنیم؟ گفت نه نمیشه فردا بزنیم. یه روزم گفت یارنده مادر ما را بیاد رگش رو بزن، خیلی عمر میکنه این زن. وجدان داشت یا نداشت؟ داشت یا نداشت؟ شهود میکرد خوب و بد را یا نه؟ گفت من شهود میکنم مور میگم تو اگر عقل داشتی اینو میگفتی. من شهود میکنم این خوبه. خب این دختر هم شریفی میگه من شهود میکنم این خوبه، جواب تو چیه؟ میگم تعریف ناپذیر خوب و بد من شهود میکنم. اینم میگه منم شهود میکنم. به شهود باشه اون از من کمتره. دل من تلند فیلسوفا در باب اخلاق، اون فیلسوفی که خودش میشینه اخلاق خاطر نیمشه درست گفته. تو شما خدا رو کشتید و داشتید کنار، حالا میاید ارزش گذاری کنید ببینم چه غلطی میتوانید بکنید، ارزشاتون رو از نو چکار میتونید. نقد مدرنیتهی که نیچه میاد همینجاست، بیا تو ارزش گذاری کن این پسر. آقا تو همه چیز رو ارزش گذاری قاعدش رو بنویس ببینم چجوری می‌نویس، چجوری می‌فهمی. مثلا میگم مثال این، البته قمار حرام، این حرام نه دیگه، چون خودت می‌خوای بنویسی بده. از کجا می‌خوای بفهمی؟ دزدی بده. میگیم چرا؟ میگم خب همه دزد میشن، آنارشی میشه جامعه، میشه مدنیت آنارشی. میگم خب بشه، مگه بده؟ نمیتونی تو بدی آنارشی رو بفهمی. آنارشی رو آدم نمیتونه بگه بده. باید برگردی به مفهوم خوب و بد که مبنا ندارد. آنارشی بذار بشه آنارشی. هر جو مرد بشه. نسبی نیست. ارسطو هم نمیتونه اخلاق رو درست کنه. با اینکه ما خیلی به او اعتقاد داریم در تفکر فلسفی، نمیتونه منهای تعلیمات دینی اخلاق را درست کنه. منم میگم منهای تعلیمات دینی توجهی نامتناهی را بگم بعد مرخص بشویم، بیزد به 5 دقیقه طول میکشه، چون این نباید دیگه بمونه. ارسطو میگه جسم نمیتونه نامتناهی بشه، این عالم جسمانی، جسمم نمیتونه نامتناهی. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه هر جسمی به یک سطحی محدوده. همین یعنی تمام دیگه، یعنی محدوده دیگه. بله، اصلا جسم نمیتونه نامتناهی بشه بالفعل، اما بلگوه تا نامتناهی تقسیم پذیره. بلگوه و استدلال های زنون، اینجا بحث اون را می کند در طبیعی، از اون جهت قاطع به نظر می آیند که مغالطه ما بلگوه مکان ما بلفعل شده. متوجه چی میگم؟ یعنی آنچه بلگوه قابل تقسیم تا بی‌نهایت، او بلفعلش گرفته و اینجوری میشه دیگه. مثلا لاکپشت رو آخیلئوس نمیتونه بره بگیره از در مسابقه، به این فاصله اگر تا بی نهایت تقسیم میشه بلبل بل نمیتونه بره بگیره. بنابراین قوت استدلال های زنون در خلط بین نامتناهی بلفل و نامتناهی بلگوبه است.
عالم در نظر ارسطو دو بخشه، ببخشید باید تمام بشه، هیچ راهی نیست. عالم در نظر ارسطو دو بخشه، عالم تحت القمر، عالم فوق القمر. یعنی این عالم که ما در زندگی میکنیم دو سطح داره. سطح مدار ماه ملاک جدائی این دو تا سطح، یکی بالاتر از اون یکی پایین‌تر از اون، جسمش هم فرق میکنه. جسمش میگیم چطور؟ میگه اونی که زیر اونه از عناصر چارگانه تشکیل شده، ترکیبی از این چهار تا عنصره. اونی که بالاست مرکب نیست، از یک عنصر واحد تشکیل شده به نام آیسر. آیسر، آیسر در لغت، در یونانی آیسر، در یونانی یعنی همیشه چرخان. تحت اللفظی، تحت اللفظیش رو عرض میکنم. چون گردش گرما تولید میکند، بنابراین عنصر نورانی هم نامیده میشود آیسر. خب آتش هم نامیده میشود گاهی، نه آتش این آتش عناصر اربعه، یک نورانیت دیگر. آیسر بسیط، قابل خرق و التیام نیست، یعنی شکافته نمیشه. اگر فرضاً شکاف برداشت، دوخته نمیشه. خرق یعنی شکافته شدن، التیام هم بیاد به هم بچسته، اینجوری نیست. بنابراین یک پارچه و بسیط. در اون عالم فوق القمر ستارگان ثابت وجود دارند، در عالم تحت القمر به اصطلاح این سیارات و زمین و غیره و اینها. حرکت اینها، حرکت در عناصر چهارگانه، حرکت طبیعی گراویاد ارسون لویاس ارسون زنگی، حرکت در آیسر، حرکت دورانی. حرکت دورانی ناشی از اینه که اجرام آسمانی زیبایی محرک اول را درک می کنند، از شوقشون به حرکت در می آید. متوجهی؟ و چون جای طبیعی ندارند به اون طرف حرکت کنند، دورانی حرکت می کنند، برای اینکه شوقشون پایان ناپذیر. دورانی بهترین حرکتشون سرش اولش آخرشه، ادامه دارن. از این که بنابراین آسمان زنده است، از اون بر به بالا زنده است. رانو امسوخون، آسمان دارای نفس، ارسطو میگه این تعبیر خودش، اورانو یعنی آسمان، امسوخون دارای نفس، زنده است و اینجوری میچرخه و سلام خوبه. اولی زنده هست چی هست؟ آلم رو یه با برهان هایی که بنابرای بگه برای حرکت اینو عرض میکنم چجوری نه برهان حرکت، چون حرکت در اینجا وجود دارد، جسم نمیتونه محرک باشه، پس باید محرکش جسم خودش حرکت گفتی ندارد، محرک باید باشه.
زمان و مکان و ارسطو با حرکت تعریفش کرد. آیا برای حرکت هم چیز داره یک تعریفی جداگانه، یا یعنی که حرکت یک مفهوم تعریفی ناپذیر بدیهیه؟
نه.